دنیای قشنگ نو بخش هفت DHC با صدای بلندی که گوش شاگردان رو به لرزه در آورد گفت سعی کنین بفهمید مادر داشتن یعنی چی؟ سعی کنین حدس بزنین زندگی در میون خانواده چه جور چیزی بود؟ سعی کردن اما ظاهراً بدون کوچکترین موفقیتی. خب میدونین خونه چی بود؟ خونه چند اتاق کوچیک که فضای اون به سبب سکنه بیش از حد یعنی یه مرد و یه زن که هرچند یه بار میزاد و یه مش پسر و دختر قد و نیم قد خفقان آور بود. بدون هوا، بدون فضا، یه زندون خیلی بیروح، تاریکی، مرض و بوهای گند. توصیف بازرس به قدر جاندار بود که یکی از پسرها که حساس سر از اونای دیگه بود به محض شنیدن رنگش پرید و کم مونده بود حالش به هم بخوره. لنینا کران از فضای قرمز رنگ و نیمه تاریک سلول خود 17 طبقه بالا پرید. وقتی از آسانسور خارج شد به سمت راست پیچید. راه روی درازی رو پیمود. دری رو که پلاک رختکن دخترونه داشت باز کرد و در ازدحامی از دست ها و آغوش ها و زیرپوش ها غوطه ور شد. سیلاب های داغ با صدای شرشر به 100 تا وان می ریخت یا از اونا خارج می شد. 80 دستگاه ماساژ به طریق بادکش لرزان در یک زمان گوشت سفت و آفتاب سوخته 80 تا از عالی ترین نمونه های جنس ماده رو می مالیدند و می مکیدند. همه با بلندترین حد صدای خود حرف می زدند. موسیقی با صدای بلند پخش می شد. لنینا به زن جوونی که رختکن مجاور رو در اختیار داشت گفت سلام فانی. فانی در بخش بطری پرکنی کار می کرد. و نام فامیل اونم کراون بود. اما از آنجا که تمام 2 میلیارد سکنه سیاره بین خودشون بیش از 10,000 اسم نداشتن، این شباهت چندانم عجیب نبود. لنینا زیپاشو پایین کشید. زیپ ژاکتشو بعد 2 دستی زیپ پاچه های شلوارشو باز کرد و زیپ دیگری رو پایین آورد تا زیر پوششو در بیاره. کفش و جوراب رو نکنده به طرف دوش ها رفت. لنینا از همون بیرون اومد. با حوله خودشو خوش کرد. لوله دراز و نرمی رو که به دیوار آویخته بود به دست گرفت. سر اونو روی سینش گذاشت. انگار که بخواد خودکشی کنه و ماشه رو فشار داد. جریانی از هوای گرم. بهترین نوع پودر تاک رو روی بدنش پاشید. 8 جور عطر و ادکلون از شیرهای کوچک روی دستشویی جریان داشت. لنینا سراغ شیر سوم از سمت چپ رفت و به خودش عطر زد. کفش و جورابش رو در دست گرفت و بیرون اومد تا ببینه آیا هیچ یک از دستگاه‌های بادکش لرزان آزاد هست یا نه. دیزی در ادامه توصیف خونه در زمان‌های گذشته گفت خونه درونش به اندازه بیرونش گند بود. درونش مثل لونه خرگوش بود. مثل یک کپ آشغال که از استکاک و تراکم حیات گرم شده باشه و بوی تعفن احساسات ازش بلند بود. چه صمیمیت خفه کننده ای، چه روابط خطرناک و ابلهانه و وقیحی بین اعضای خانواده برقرار بود. مادر مثل دیوونه ها بچه هاشو زیر بال می گرفت. یعنی گربه ای که توله هاشو زیر بال می گیره. اما گربه ای که حرف می زد. گربه ای که همش می گفت بچم بچم آخ آخ روی سینم دستای کوچولوش گرسنگیش و اون لذت عذاب آلود نگفتنی. تا آخرش بچم خوابش ببره، بچم خوابش ببره با یه حباب سفید شیر کنج لبش. مصطفی موند با اشاره سر گفت بله چندشتون میشه. لنینا مانند مروارید نور ازش میبارید. از ماساژ با بادکش لرزان برگشته بود و مانند گل جلوه میکرد. پرسید امشب خیال داری با کی بری بیرون؟ با هیشکی. لنینا از تعجب ابرو بالا انداخت. فانی توضیح داد تازگی ها یکم حالم خوش نیست. دکتر وولز به هم توصیه کرده که شبابستانی پیدا کنم. ولی تو که هنوز 19 سالته. اولین شبابستانی تا قبل از 21 سالگی لزومی نداره. میدونم عزیزم ولی بعضی ها بهتر زودتر شروع کنن. دکتر واتس به هم گفت که آدم های سبزرویی مثل من که لگن بزرگ دارن باید اولین شبابستانیشون رو در 17 سالگی پیدا کنن. انگار 2 سالم دیر جنبیدم. نه 2 سال زود. در رختکنش رو باز کرد و یه ردیف جعبه و شیشه دوای برچسب دار رو در قفسه فوقانی نشون داد. لنینا اسمها رو با صدای بلند خوند. شربت کورپوس لوتئوم، اوارین تازه با ضمانت، قابل مصرف تا اول اوت 632 بعد از فورد. عصاره غدد پستانی، روزی 3 بار قبل از غذا با کمی آب میل شود. پلاسنتین، 5 سانتی متر مکعب. 3 روز، روزی 1 عدد در ورید تزریق شود. اوف، لنینا چندشش شد. چقدر از آمپول توی رگ بدم میاد، تو چی؟ آره، ولی وقتی روی آدم اثر میکنه. دکتر وولز میگه که 3 ماه شبه آبستنی در حال حاضر وضع مزاجی منو تا 3-4 سال دیگه به کلی عوض میکنه. لنینا گفت خب امیدوارم این طور باشه، ولی فانی منظورت اینه که تا 3-4 ماه دیگه نباید؟ اوه نه جونی، فقط 1-2 هفته همین. امروز عصر رو توی باشگاه با بازی بریج موزیکال میگذرونم. گمونم تو میخوای بری گردش. لنینا سر به علامت تصدیق تکون داد. با کی؟ هنری فاستر. بازم چهره مهربون و مهتاب رنگ فانی رو حالت ناسازگار بهتی که حاکی از ناراحتی نادل پسندی بود فرا گرفت. میخوای بگی هنوز با هنری فاستر هستی؟ لینا اعتراض میکرد. ولی از اینا گذشته 4 ماه نشده که با هنری هستم. فانی با تکون دادن انگشت سبابه به علامت اتهام ادامه داد. 4 ماه نشده؟ دیگه چی؟ در تمام این مدت هیچ که غیر از هنری در کار نبوده؟ بوده؟ چهره لنینا از شرم قرمز شد، ولی چشم‌ها و لحن صداش لجوج باقی موند و تقریبا پرخاشجویانه جواب داد. نه هیچکی، ولی اصلا نمیفهمم چرا کسی دیگه باید در کار باشه؟ فانی حرف او رو چنان تکرار کرد که انگار اونو برای مخاطبی نامرئی که پشت شونه چپ لنینا ایستاده بود بازگو میکرد. وای، اصلا نمیفهمه چرا کسی دیگه باید در کار باشه. سپس با تغییر ناگهانی لحن گفت ولی جدی بگم، من واقعا فکر میکنم تو باید هوای خودتو داشته باشی. این خیلی ناجوره که آدمی مثل تو همش با یه مرد سر کنه. توی سن 40 یا 35 چندان اشکالی نداره، اما در سن و سال تو لنینا نه، اصلا جور در نمیاد. خودت میدونی که DHC تا چه حد با هر چیز مفرد یا طولانی مخالفه. 4 ماه با هنری فاستر بدون داشتن رفیق دیگه، آره اگه بفهمه از کوره در میره. البته احتیاجی نیست ولش کنی، گاه گداری برای خودت یکی دیگه دست و پا کن. بس سلام، اون خودش هم رفیقای دیگه داره نداره؟ معلومه که داره. به هنری فاستر به عنوان یک آقا منش تمام عیار و آدابدان تکیه کن، اما باید به فکر مدیرم باشی، میدونی که چه آدم سختگیریه. لنینا سر به علامت تصدیق تکون داد و گفت امروز بعد از ظهر دستشو زد به پشتم. فانی فاتحانه گفت خب پس دیدی، این نشون میده که اون طرفدار چه چیزیه، عرف مداری تمام و کمال. اینطوری نیست که داشتن یکی دوتا رفیق غیر از هنری چیز ناراحت کننده یا غیر قابل قبولی باشه. تازه با توجه به این مطلب که تو باید یه خورده شهوانی تر باشی. لینا سری تکون داد و به لحنی اندیشناک گفت نمیدونم چرا این اواخر اونقدر شور و حال نداشتم و سرد بودم. وقتایی است که آدم میلشو نداره. تو هیچ وقت این حالو پیدا نکردی فانی؟ فانی با اشاره سر ابراز همدردی و تفاهم کرد و گفت آدم باید بازی رو انجام بده. تازه هر کس از آن دیگرانه. لنینا آهسته تکرار کرد آره، هر کس از آن دیگرانه. آهی کشید و لحظه خاموش ماند. بعد دست فانی رو گرفت و کمی فشار داد. کاملا حق با تو فانی، طبق معمول من سعی خودم میکنم. DSC در ادامه صحبتهاش گفت که حضرت فورد یا حضرت فروید نخستین کسی بود که خطرات وحشت انگیز زندگی خانوادگی رو برملا کرد. دنیا پر از پدر بود و به همین خاطر هم پر از فلاکت. پر از مادر بود و از این رو پر بود از همه نوع سادیسم در لفاف افاف. پر بود از برادر و خواهر، عمو و دایی و عمه و خاله. پر از جنون و خودکشی. با این وجود در میان وحشی‌های سوما توی چند تا جزیره در سواحل گینه جدید آفتاب استوایی مثل عسل گرم میچسبید بر بدن لخت بچه‌هایی که شهوت‌آلود در میان شکوفه‌های ختمی در هم میلولیدند. در هر یک از 20 آلونکی که با شوب خرما مسقف شده بود کانون خانواده‌ای در کار بود. نزد تروبریاندی‌ها آبستنی کار ارواح نیاکان بود. کسی به عمرش اسم پدر به گوشش نخورده بود. بازرس ادامه داد: اضداد با هم جمع میشن. دلیلش هم اینه که برای این ساخته شدن که با هم جمع بشن. علاوه بر مادر و پدر و برادر و خواهر، شوهر و زن و عاشق و معشوق هم بود. تک همسری و قصه عاشقانه هم در کار بود. مصطفی موند گفت: هرچند شما شاید از اینجور چیزا سر در نیارین. شاگردان سر به علامت نفی تکون دادن. خانواده، تک همسری، قصه عاشقانه، همه جا انحصار، همه جا کانون علایق، یک مجرای باریک برای شور و انرژی. با ذکر یکی از مثل‌های خواب‌آموز ادامه داد: اما بله، هر کس از آن دیگرانه. شاگردا با اشاره سر موافقت مؤکد خود را با جمله ای اعلام کردند که بیش از 62 هزار بار تکرارش در تاریکی سبب شده بود تا اونو نه تنها چون حقیقت بلکه به عنوان بدیهی و پروازه و بی گفتگو بپذیرند. بازرس در ادامه گفت: آبی رو که داخل لوله تحت فشاری باشه در نظر بگیرین. لوله رو 20 بار سوراخ کرد. 20 چشمه کوچک ایجاد شد. بچم، بچم، مادر جون، دیوانگی واگیر داره. عشق من، نازدونه من، دردونه من. با تمسخر ادامه داد که مادر، تک همسری، قصه عاشقانه، فوران شدید چشمه، فواره وحشی، کف بر لب، کشش فقط یک راه مفر دارد. عشقم، بچم. پس عجبی نیست که اون ما قبل عصر جدیدهای بینوا دیوانه و تبهکار بدبخت بودن. دنیاشون به اونا اجازه نمیداد که امور رو آسون بگیرن. اجازه نمیداد عاقل با فضیلت و سعادت من باشن. با اون مادرها و عاشق معشوقا، با اون ممنوعیت هایی که تربیتشون حکم میکرد گرد اونا نگردند. با اون وسوسه ها و ندامت های هنگام تنهایی. با اون همه بیماری و درد بی درمان تنهایی. با اون بی تأمینی و فقر ناچار از داشتن احساس قوی بودن. احساس قوی هم تازه اونم در گوشه نشینی و انزوایی که خیری در اون نبود با ثبات جور در نمیاد. بازرس گفت: ثبات، ثبات. تمدن بدون ثبات اجتماعی امکان نداره. ثبات اجتماعی هم بدون ثبات فردی ممکن نیست. صدا شبیه شیپور بود. شاگردا به اون گوش میدادن. حس میکردن بزرگتر و گرمتر شدن. ماشین میگرده. میگرده و بایدم بگرده. تا ابد. خاموش موندنش یعنی مرگ. 1 میلیارد روی قشر زمین میلولیدند. چرخا به گردش در اومد. ظرف 150 سال شدن 2 میلیارد. اگه چرخا رو نگه دارن، ظرف 150 هفته بیش از 1 میلیارد دیگه اضافه نمیشه. و اون وقت کرورها کرور زن و مرد از گرسنگی میمیرن. چرخا باید بیوقفه بگردن. اما بدون مواظبت نمیتونن بچرخن. این انسانها هستن که باید اونا رو بگردونن. انسان هایی که مثل چرخ روی محورش ثابت باشن. آدم های معتدل، متعادل، آدم های مطیع و در خرسندی استوار. فریادای بچم، مادرم، یگانه عشقم، ناله های معصیتم، خدای قهارم، زوزه درد، هذیان تب، شکفه از پیری و فقر، اینا چطوری میتونن چرخ ها رو بگردونن؟ و اگه نتونن بگردونن، دفع کردن یا سوزندن اجساد کرورها کرور زن و مرد دشواره. بازرس تاکید کرد: ثبات، ثبات، احتیاج اول و آخر ثبات، و این همه هم برای همینه. و با تکون دادن دست باغچه‌ها و امارات عظیم مرکز شرطی سازی و بچه‌های لختی رو نشون داد که میون بوته‌ها قایم می‌شدن یا روی چمن‌ها می‌دویدند. جلوی بروز غریزه رو که بگیرن لبریز می‌کنه و این سیل احساسه، این سیل شوره، این سیل حتی جنونه. بستگی به نیروی جریان، بلندی و توانایی سد داره. جویباری که به چشم نمیاد از مجرای خود به سوی دریای آرام خیر جریان میابه. جنین گرسنه است. تلمبه خونواره دائم و بیوقفه 800 بار گردش خود رو در دقیقه انجام میده. بچه تخلیه شده شیون میکنه. یه مرتبه سر و کله پرستار با یه شیشه محتوای مواد مترشحه خارجی پیدا میشه. احساس در این فاصله زمانی بین خواهش و برآورده شدن پرسه میزنه. این فاصله رو کوتاه کنین. تمام اون سطح های قدیمی و غیر لازم رو از بیخوبون خراب کنین. بازرس گفت: بچه های خوشبخت، برای اینکه زندگی شماها از احساسات شدید آسوده باشه و برای محافظت هرچه بیشتر شما از هر گونه عواطف از هیچ گونه کوششی فروگذار نشده. دی ای سی زیر لب گفت: به لطف فورد در ماشین کوچک همه کار جهان باشد به سامان.